28 هجری شمسی، 20 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 22 اوت 2019 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:58 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:28 دقیقه است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا شبکه رادیوی تهران. شنوندگان عزیز، چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون ویژه برنامه‌ای رو خواهید شنید به مناسبت سالروز ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقوی. صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین. سر ظهر گرمه، یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد. فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
حراجستونه تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه،
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره، جا نمونین، خواب نمونین. حراجستونه رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
دلم اسیر کوی دلبر، فتاده پیش پای دلبر. عاشق روی تو هستم، بسته کوی تو هستم، تا ابد پیچیده موی تو هستم. کاظم آل محمد، کاظم آل
مولود ابوا،
دمید مهر ناب سرمد، به بام خانه محمد. دمید مهر ناب سرمد، به بام خانه محمد. چشم زهرا گشته روشن، عالم از یمن تو گلشن. ای وجودت دین حق را گشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتند گلی با جلوات آمده است، جان دگری به کائنات آمده است. عطر نفس امام کاظم ای دوست، همراه نسیم صلوات آمده است.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل.
شاخه شاخه گل صلوات رو نذر ذریح موسی بن جعفر می‌کنیم و از سمت مدینه زائر کاظمین میشیم و چشم و چراغ دلمون رو در اون بارگاه مقدس روشن میکنیم و عرض میکنیم: ای آفتاب حسن به زیباییت سلام، وی آسمان فضل به داناییت سلام، در صبر شاخصی به شکیباییت سلام، تنها تو کاظمی که به تنهاییت سلام.
يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هزاران درود و سلام رو تقدیم میکنم به پیشگاه شما شنونده های عزیز و ارجمند. با سلام و صلوات برنامه امشب رو به نام موسی بن جعفر باب الحوائج متبرک میکنیم و با دست توسل به مناسبت این میلاد محفلی برپا میکنیم. امشب باید گل صلوات چید و در شفافیت دل زائر شد. امشب ارادت و سلام خودمون رو تقدیم میکنیم به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که هر چه داریم از کرامت این خاندان داریم. امشب هم دست توسل میزنیم به دامن آقا موسی بن جعفر علیه السلام باب الحوائج.
آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد ز پس پرده عیان قدرت آیات خدا. آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد ز پس پرده عیان قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا. بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی، بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی، سید و سالار همه، مظهر احسان و سخا، سید و سالار.
ویژه برنامه مولود ابوار رو تقدیمتون میکنیم و اجازه میخوام که این ایام رو تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم خدمتتون. ماه ذی‌الحجه مناسبت‌های بسیار مهمی رو در خود داره، دهه امامت و ولایت که تازه پشت سر گذاشته و عید بزرگ قدیر خم و همچنین ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام که باز هم خدمتتون تبریک عرض بکنم. در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدی خواهیم بود، کارشناس محترم برنامه، استاد محترم حوزه، و باشون هم صحبت خواهیم شد در خصوص موضوع برنامه که حالا عرض میکنم. جناب استاد سلام، شبتون بخیر و این ایام برای شما خیلی مبارک باشه.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوبتون. عید بزرگ و بزرگترین عید اسلامی رو، عید قدیر رو تبریک میگم به همه شنوندگان خوبتون و همچنین ایام ولادت امام کاظم علیه السلام رو هم تبریک عرض میکنم. انشالله امیدوارم که از شیعیان خوب آقا باشی.
زنده باشین انشالله. خیلی ممنونم، لطف کردید. ما جناب استاد میخواییم در خصوص امام هفتمون صحبت بکنیم، سیره زندگی، رفتار و گفتار پیشوایان حق، امامان بزرگوارمون مثل نور خورشیده که به همه روشنی میبخشه و ما هستیم که به اندازه خواستمون، به اندازه ظرفیتمون، به اندازه استعدادمون و به اندازه توفیقمون باید در واقع نور بگیریم از این ذوات مقدس. میخوایم در خصوص ویژگی‌های حضرت امام کاظم علیه السلام صحبت بکنیم، اما قبلش اگر زحمت نیست جناب استاد، اسم ویژه برنامه مولود ابوا هست. حالا شاید توی ذهن بعضیا در واقع این سوال مطرح بشه که ابوا اصلا چی هست، کجا هست، یه مقدار در این خصوص برام صحبت بکنید و مولود ابوا رو برام توضیح بدید تا بریم سراغ ویژگی‌های حضرت.
بله چش. بسم الله الرحمن الرحیم.
چشمی بی بلا.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم که از کنار حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر موسی بن جعفر علیه السلام، عرض ارادت میکنیم خدمت همه شنونده هاتون و انشالله امیدواریم که بیبی هم حاجت همه شنونده هاتون انشالله از دور و نزدیک برآورده کنن. اما خب ابوا نام منطقه‌ایه در خدمت شما عرض کنم که تقریبا میشه گفته شمال غربی مکه.
بله.
چون میدونید مکه در سمت جنوب شبه جزیره و مدینه در سمت شمال هسته. شما اگه تصور بکنید مکه رو در سمت جنوب، شمال غربیش در حدود فاصله 200 کیلومتری
درست
با مکه منطقه است به نام ابوا. تقریبا میشه گفتش که از سمت شرق به دریا متصله، نزدیک دریاست. بچه تصمیم متفاوتی در مورد ابوا گفتن. با مدینه هم همینطور تفاوتی، تقریبا حدود 170 کیلومتری با مدینه داره.
خلاصش یه جای بین مکه و مدینه.
یه بله، مکه و مدینه. و جالب اینجاست میدونید که قبر مطهر عرض کنم خدمت شما که حضرت آمنه سلام الله علیها مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ابوا است.
بله.
لذا منطقه‌ای بوده که حتی برخی برای زیارت قبر ایشون هم می‌رفتن و احتمالاً هم یه منطقه‌ای بوده که جنبه منزلگاهی هم داشته.
درست.
اصلا خود ابوا هم ممکنه از این عرض کنم خدمت شما که تبوع و به این معنی که جای گرفتن باشه. کاروان‌ها وقتی از مکه به سمت مدینه می‌رفتن، اونجا عرض کنم که منزل می‌گرفتن. وقتی که در اون سالی که امام صادق علیه السلام حج به جا میارن، همراه با مادر امام کاظم علیه السلام بودن، حضرت حمیده مصفا.
بله.
سلام الله علیها برمیگشتن. وقتی رسیدن به ابوا، ایشون در حقیقت خبر دادن که حالت وضع حمل آمده و اونجا بود که امام کاظم علیه السلام، عرض کنم خدمت شما که خدا منت گذاشت بر انسانها و حجت خودش را به دنیا آورد.
بله.
به همین دلیل که شما مولود ابوا که میگید در این منطقه بود.
درست. حالا چون صحبت از این منطقه شده و مولود اون منطقه حضرت امام کاظم علیه السلام، دو تا نقله برای ولادت حضرت، این مدت توضیح میدید در این خصوص؟
بله. خب این بحثی خیلی پرسابقه هم هست.
بله.
گاهی موقع ما به خاطر عدم اطلاعمون فکر میکنیم یک مسئله جدیدی است، در صورتی که بین متخصصین فن و اونایی که اهل مطالعات تخصصی در ابواب تاریخی، فقهی، حدیثی، سیره اینها هستن، میدونن که تاریخ امام کاظم علیه السلام دو نقل و به عبارت بهتر بگم دو قول وجود داره. چون نقلی که میگیم یه وقت تصور نشه که نقل به معنای وجود روایت مثلا صحیحه در مسئله وجود هست. معمولا معروف شد که هفتم صفر رو به عنوان روز ولادت امام کاظم علیه السلام مطرح میکردن. خب این باید کاملا بحثای فنی و تحقیقات تاریخی در اینجا بشه که ببینیم آیا این با شواهد تاریخی میسازه یا نمیسازه. ما نقل عرض کنم روایی در خصوص هفتم صفر نداریم.
درست.
یعنی دلیل محکمی بر اساس اینکه در تاریخ نقل شده باشه، از خود اهل بیت علیهم السلام نقل شده باشه، یا شواهد متراکمی داشته باشیم برای اینکه هفتم صفر باشه، مخصوصا در منابع قدیمیمون نداریم. از این سمت دیگه روایت مرسلی از امام عسکری علیه السلام داریم که امام کاظم علیه السلام در ذی‌الحجه به دنیا آمدن. روایت به شکل روایت مرسل وجود داره. اتفاقا شواهد تاریخی هم همین رو تایید میکنه. چرا؟ چون شما تصور بفرمایید که اگر قرار باشه که از مکه به سمت مدینه امام صادق علیه السلام در ذی‌الحجه حرکت بکنن، ولی اینکه این فاصله یه چیزی تقریبا از مکه تا عبوا حدود 200 کیلومتر حتی با سرعت اون زمان هم نیاز نبوده که از ذی‌الحجه تا سفر عرض کنم که طول بکشه.
درست.
احتمال داره مثلا فرض کنید تو همین دهه آخر ذی‌الحجه که ما الان تقریبا دوباره داریم بهش میشیم و یاد شدیم، اینجا بوده، در این ایام بوده. مخصوصا حالا شما حساب بکنید که مادر ایشون ممکنه باردار بودن و در یعنی باردار بودن و به شکل آهسته تری هم این راه پیموده باشن، اصلا نیازی به فرض کنید که اینکه محرم بگذره و به مثلا سفر برسن، یعنی یک ماه از اون سمت هم سفر حساب کنید قبلش هم ذی‌الحجه، نیاز نبوده. لذا احتمال اینکه ماه ذی‌الحجه باشه جدی‌تره، مخصوصا با روایتی که منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هم هست و با توجه به این که فاصله بین مکه و عبوا هم نیاز نبوده که این خیلی طولانی بپیمان. یه نکته هم جالبه، بد نیست اینم اشاره بکنیم.
بله.
مخصوصا که جز مستحبات حج اینه که بعد از اینکه حج انجام میشه به سرعت برگردن سرعت افراد به منزلشون. لذا اگر هم امام صادق علیه السلام مزاحمی برای انجام این مستحب نداشته باشن، پس قاعدتا زودتر حرکت کردن و تو همین ماه ذی‌الحجه باید قاعدتا میلاد مولای ما حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام باشه.
آمد بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد پس پرده ایام قدرت آیات خدا. آمد بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد پس پرده ایام قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. چه روزها و شبهای زیبایی و چقدر این ذکر صلوات به همون میچسبه. به خاطر همینم گفتیم گلهای صلوات رو هدیه بکنید به ساحت نورانی امام هفتم حضرت امام کاظم علیه السلام. همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین عبدی هستیم، استاد محترم حوزه. جناب استاد بریم سراغ ویژگی های حضرت، برخی از ویژگی‌ها را حالا به اندازه وقتمون و الله فرصت بسیار میخواد که در مورد حضرت صحبت کردن، ولی خب آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. القاب حضرت خیلی خوب ویژگی‌های ایشون رو بر ما نشون میدن.
بله. همین
القاب مشهورشون، شاید جز مشهورترین القابی که در بین ماها معروفه، لقب کاظمه.
و چقدر درس تو همین هست برای هممون.
اصلا میدونید که مؤمنین واقعا با اسامی اهل بیت مانند اسامی و صفات الهی میتونن دائما درس بگیرن و احوال خودشون رو تنظیم بکنن. شما تا حالا فکر کردی چرا در قرآن کریم این همه از صفات الهی یاد شده؟ چرا اینقدر خدا غنی، رؤوف، عطوف، عرض کنم خدمت شما که شدید العقاب، شدید الحساب، چیز سریع الرضا و مانند اینها، ها؟ چرا این همه صفات گفته؟ رحمان، رحیم، حی، ودود. این علتش اینه که میخواد به ما درس بدن.
بله.
چون میدونید ماها در احوال متفاوتی زندگی میکنیم. یه وقتای حالاتمون جوریه که دوست داریم به صفت رحمانیت خدا تمسک بجویم، یا وضعیتمون یه جوری صفت رحمانیت الهی. بعد این تمثلش در دنیای ما، در عرض کنم که اون جلوه امام علیه السلامه. خیلی وقتا اگر کسی بهش فشار، عرض کنم که بی محبتی، یا فشار، عرض کنم که بی احترامی، گاهی موقع فشارهای اطراف که میاد، وقت توجه میکنه به لقب امام کاظم علیه السلام، خودشو با اذکار الهی کظم غیظ میکنه. توجه خدا میکنه، یاد خدا میکنه، آیات قرآن، دعا میخونه، عرض کنم که ذکر الهی میگه برای اینکه کظم غیظ بکنه. خب اینا یعنی نشون دهنده اینه که ما میتونیم از اینها کاملا به شکل عملیاتی و عملی استفاده بکنیم.
بله.
مردم خیلی با این صفت امام کاظم علیه السلام نوع مردم انس دارن، باب الحوائج، از بس که به تجربه دیدن. عاشق عباس خدا رحمت بکنه ایشون رو، محدث بزرگوار رو، که چقدر با اخلاص بود، ایشون در منتهی الآمال جزء مجربات، یعنی مواردی هست ممکنه حالا شما دنبال دلیل مثلا فرض کنید منصوص و معصور خاصی نتونید بگردید، ولی به عنوان مجرباتی میشه مطرحش کرد. میگه که توسل به امام کاظم علیه السلام برای رفع امراض ظاهری و باطنی و درد اعضا، مخصوصا درد چشم، مجرب است. خیلی جالبه، اینو شاید کمتر شنیده باشین. خب اینا حالا توضیحاتی داره که به چه دلیلی هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام یک نوع تجلی برای برخی از این عرض کنم که حوائج ما میکنن. لذا حضرت باب الحوائج علما و فقها ایشون رو میدونید با چه القابی تو کتابهای فقهی برخورد میکنن؟ با العبد الصالح. العبد الصالح یعنی لذا شما در زیارت نامه حضرت هم شاید خونده باشید در مفاتی، یکی از اوصافی که برای حضرت آوردن، السلام علیک ایها الامام العابد، ای امامی که عابد هستی مشغول عبادتی. شاید در تاریخ شنیدید وقتی که برای اینکه حضرت رو در حقیقت به یک نوعی تحقیر بکنن یا تحت ایذا قرار بدن، کنیزی رو میفرستن در زندانی که حضرت بودن. این کنیز، این عنوان که بالاخره برای حضرت یک مزاحمت ایجاد بکنه،
درست.
بعد از مدتی دیدن کنیز خودش شد یکی از عرض کنم
مریدان
که مریدان با عبادت، یعنی دیدن که این کنیز به جایی که بیشتر بره اذیت بکنه، وقتی عبادت حضرت رو میدید اینجوریه. خیلی اهل بیت علیهم السلام این صفاتشون العبد الصالح چقدر صفت بلندیه، بنده صالح خدا. دیگه شما بهتر از این صفت چی دارید؟ اگر دارید بگید. این صلاحی که میتونه برای ما بسیار کارهای بزرگی بکنه. دوست داشتم یه وقتی توجه بکنیم به قصه معروف بی بی شتیته. شاید شنیده باشید که حتما عرض کنم که مردم نیشابور هم سر مزار این بانوی پرهیزگار میرن و عرض کنم که توسل میجوین. خب میدونید که چقدر ایشون مالهای زیادی برای حضرت کاظم علیه السلام داشتن، نیشابور میفرستادن. را قصه خیلی مفصلی داره اون، عرض کنم که فرد نیشابوری که آمد و بعد هم مالها رو جمع کرد و آورد. حضرت در میان مالها مال بی بی شتیته رو انتخاب کردن، با اینکه یه درهم بود و شاید یه پارچه بافته شده به دست او بود،
درست،
ولی بقیه مالها رو رد کردن و برای بی بی شتیته هم 40 درهم فرستادن و گفتن اینو برای خودت خرج کن، بقیه‌اش هم برای کفنت بذار و من هم خودم میام برات نماز میخونم. ببینید چقدر جالبه؟
بله.
که یعنی اگر یه کسی اهل تقوا و صلاح باشه امام بهش توجه میکنه. دقیقا همین مسئله در مورد حضرت صاحب علیه السلام هم هست.
بله.
خیلی ها دنبال این هستن که آقا رو ببینن، اما شاید بهتر این باشه که دعا کنیم آقا هم ما رو ببینن. یعنی این توجه حضرت به خاطر اعمال ماست. اگر ما اهل صلاح باشیم، که باز از القاب خود حضرت عرض کنم خدمت شما که امام کاظم علیه السلام در زیارتنامه‌شون اینجوری که نقل شده، السلام علیک ایها الامام الصالح، مطمئنا کسی که اهل صلاح باشه امامش بهش سر میزنه. شنیدید اون قصه اون خانومی که 6 سال یا 7 سال در دورانی که کشف حجاب رضاخانی انجام شد از خونه بیرون نرفت، فقط به خاطر اینکه نامحرمونو نبینه. چه مجاهدتی میخواد، هیچ عذری هم برای خودش نیاورد.
این آدم دنبال صلاحن،
اینا دنبال صلاحن، اینا امامشون امام کاظم علیه السلامه
به معنای واقعی.
به معنای واقعی، چون میگه این آقا عبد صالحه، ما هم چی داریم؟ ما هم ببینید بعدن اون موقع میشه که حضرت صاحب علیه السلام اومده بودن دیدنش، لذا اون بنده خدایی که دنبال بود که آقا رو ببینه، آقا گفت شما چرا انقدر دنبال این هستی ما رو ببینید؟ شما کاراتون رو درست کنید، من خودم میام دیدن شما.
احسن.
امام پدر ماست دیگه، والد دیگه، والد شفیقه. والد شفیق هیچ زمانی پدر فرزندش رو رها نمی‌کنه. این پسره که ناخلفی می‌کنه و دیوار و عایق بزرگی بین خودش و پدر خودش درست می‌کنه.
و خیلی ممنونم، ان شاءالله که درس بگیریم و چراغ هدایتی باشه در مسیر زندگیمون همین صالح بودن و همین که دنبال صلاح باشیم. نکته بسیار حیاتی از عطاری اشاره کردید، ان شاءالله که برای هممون توی زندگی درس عبرتی باشه که هممون دنبال صلاح باشیم و امام کاظمی انشاءالله. حضرت عالی اشاره کردید به در واقع صفات و ویژگی های حضرت امام هفتم علیه السلام. خب معروف ترین و مشهور ترینش که کاظمه، که خب خیلی درس توشه برای هممون و صفاتی که خیلی هممون دوستش داریم باب الحوائجی، و اینی که آقا عبد صالح خداوند و امام صالح، امام صالح، و اینکه هممون دنبال صلاح باشیم انشاءالله و رهرو واقعی حضرت، و اینکه در زیارتنامه حضرت اشاره شده به این عبد الصالح و امام الصالح. باز هم برای اون صحبت بود، از ویژگی های حضرت استفاده بکنیم.
علم و معرفت و عبادت تماما تجلی داره در حضرات معصومین علیه السلام.
بله.
ببینید امام صادق علیه السلام در وصف فرزندشون، یعنی امام کاظم علیه السلام، میفرمایند که ان ابنی هادا، یعنی اشاره به امام کاظم علیه السلام میکنن.
بله.
لو سألته اما بین دفتی المصحف لعجابک به علم، اگر هرچی ما بین دو عرض کنم که جلد قرآنه از امام کاظم علیه السلام از فرزند من بپرسی، او با علم به تو جواب میده.
بله.
ما یه همچین امامی رو داریم. امامی نیستش که با استحسانات، با تخیلات، با توهمات، با آراء شخصی بخوان تفسیر قرآن بکنن برای ما. اصلا مبدأ صلاح انسان‌ها علم صالحه، علم صادقه. اگر علم صادق شد عمل صالح میشه. امام ما، امام کاظم علیه السلام علم صادق دارن، علم مطابق با واقع دارن. چون مطابقت با واقع داره، وقتی اون منشأ عمل میشه در عالم امتثال هم اون نورانیتی رو که لازم باشه برای ما میاره. خب این خودشون هم برای ما الگو بودن. عرض کردم که صفت العبد الصالح چقدر آقا اهل عبادت بودن.
بله.
ببینید چه احوال قشنگی. نیمه شب ها، یا عرض کنم خدمت شما که وقتی که در شاید در ابتدای شب وقتی حضرت وارد مسجد نبی میشدن، شنیده میشد که پیوسته آقا میفرمودن که عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك، خدایا گناه از بنده تو بزرگ شده. خب پس حالا چی؟ گناه بزرگ عفو میطلبه از جانب تو. ای کاش میشد این فطرت درون خودمون رو، این سر و سری که ما با خدای متعال داریم رو، این رو تو این هیاهو و قوقای دنیا این رو از دستش ندیم. چقدر خوبه که ما در میان جمع باشیم اما دلمون، عرض کنم خدمت شما، که در آسمان ذکر الهی مشغول باشه. عظم الذنب من عبدك، خدای گناه از بنده تو بزرگ شده، فلیحسن العفو من عندك. عرض کنم شنیدید که حضرت وقتی که در مثلا زندان هارون افتادند و اینها، گفته بودن خدای دوست داشتم یه مدتی در خلوت چکار بکنم؟ با تو خلوت بکنم.
بله.
اینجور عبادت بکنم. این امام ما علیه السلام اینجور بوده، دنیا رو کاملا اون مجالی میدیدن برای عبادت. اما یه سوال، آیا این عبادت ها، این نماز ها، اونها رو از تکالیف که داشتن نسبت به اطرافیان موجب میشد که حضرت به اونها رسیده نکنن؟ ابدا اینجور نبوده. امام در مقام جمع کامل بین تکالیف هن. این ببینید چقدر جالبه. این زکریای اعور میگه که امام کاظم علیه السلام داشتن نماز میخوندن.
درست؟ بله.
داشتن نماز میخوندن. حالا معلوم نیست که نماز مستحبی بوده یا نماز واجب بوده، با هر دو این روایت میسازه.
میسازه.
پهلوی حضرت پیرمرد سالخورده‌ای بودن. خب. پیرمرد فرتوتی، میخواستن بلند شن. حالا آقایی که اینجوری ذوبه در عبادته،
بله.
خب میبینن که پیرمردی در کنارشون میخوان بلند شن. خب از کنار حضرت عصا داشت، این پیرمرد میخواست عصاشو برداره، عصاش ظاهرا یه مقدار دوستر بود. آقا در همون وضعیت نماز، بدون اینکه مثلا حالت نماز به هم بخوره و باطل بشه،
بله.
این عصا رو شروع میکنه تو همون نماز دست پیرمرد میدن.
درست.
آدم اینجوری ذوب در عبادت خدا باشه و این را هم تکلیفی در تکلیف ببیند. ما یه بحثی داریم در فقه بهش میگن واجب فل واجب، اینم یک واجبی در یک واجب ببینن، مستحبی در یک واجب ببینن. در ظرف نماز، در ظرف نماز یک چیکار میکنن؟ یک واجب یا یک مستحبی رو انجام میدن.
درست.
یعنی این باید حواسمون باشه که غرق در عبادت شدن به این معنا نیست که تکالیف نسبت به اطرافیان خودمون رو اینا رو فراموش بکنیم.
درست.
واقعا اگر ما، اگر امام کاظم علیه السلام در حال نماز خب زمینه بلند شدن یه پیرمرد سالخورده رو با دادن مثلا عصا بهش یا نزدیک کردن به اون پیرمرد درست میکنن، ما نسبت به کسایی که در جامعه ما افتاده میشن چه وظیفه‌ای داریم؟ این نمیتونه یک راهبرد کلان در سیاست‌های، در سیاست‌گذاری‌های مفصل ما باشه؟
قطعا. پس این درس رو بگیریم که توی دنیا از همه لحظه هامون استفاده بکنیم واسه عبادت، اما حواسمون هم باشه که جمع بین تکالیف رو بتونیم انجام بدیم.
بله، جمع بین تکالیف یه حسن سلیقه میخواد.
درست.
یه وقتی انشاءالله مفصل در مورد این صحبت بکنیم، چون خیلی وقتا ما آگاهی نداریم که چطور میتونیم که تکالیف متعدد که به حسب ظاهر هم متزاحم میاد، به زن و بچه میرسی عبادت یه جور بشه، به اینا میرسی به کارت لطمه میخوره، به اونا میخوای بره. این که آدم به یک مقام جمع تکالیف برسه، این هنر میخواد و هنر راه داره، قاعده داره. بعد یه وقتی در مورد صحبت بکنم
انشالله. خیلی ممنونم. چند بیت رو به رسم ادب تقدیم بکنم به ساحت نورانی حضرت. مژده ای دل که به ما تاج سری داد خدا، شب ما سوت دلان را سحری داد خدا. سجده شکر به جا آر که از رحمت خیش، تیر جانسوز دعا را اثری داد خدا.
شجر طیبه گلشن طه را باز هم ثمر داده و هم برگ و بری داد خدا، تا که اسلام قوی گردد و الحاد ضعیف، صدف